کسی که شهادت این میگه ما حق نداریم اینا بگیم این کافر نجس ارث بهش نمیرسه و سایر احکامی که مال اسلام هست. نه، تو کسی شهادت این گفت در ظاهر احکام اسلام برای جاری میشه، بدنش پاکه، میشه باشه ازدواج کرد، میتونم از وارث مورثش ارث ببره، ذبیحهش حلاله الهی. اینجا اون کفری که میگن در جز نجاسات و موجب نجس شدن میشه، یعنی انکار این شهادتین یا آنچه منجر به انکار شهادتین میشه، انکار ضروریاتی که میداند طرف به انکار رسالت برمیده، این یه جور کفر است در مقابل اسلام. گاهی کفر در مقابل ایمان به کار میده، میگن مؤمن و کافر. این کفر غیر از اون کفریست که فقط احکام طهارت و حلیت از کلم ذبیحه و اینا هست، این کفر امر قلبیست، ایمانش هم امر قلبیست. نتیجه این ایمان نجات آخرت هست، نه بد طهارت بدن در این دنیا یا حفظ جان و مالش. حفظ جان و مال با همون شهادتین ثابت میشه، اما اگر در دلش باور داشت که اون چه پیغمبر از طرف خدا آورده درسته، درباره یکی از احکام خدا شک نکرد، این ایمان واقعی داره. اما اگر تو دلش یکی از احکام خدا رو گفت من اینو قبول ندارم، نمیتونم اینو قبول کنم، این میشه جزء کسانی که نؤمن به بعض و نکفر به بعض. بعضی مطالب ایمان داریم، بعضیشو قبول نداریم. قرآن درباره اینا میفرماد اولئک هم الکافرون حقا، اینایی که در دلشون ایمان ندارند ولو در ظاهر شهادتین میگند و نماز هم میان میخونند، و در قرآن دارن منافقین هم نماز میخوندن منتها با کسالت نماز، فلا یأتون الصلاة الا وهم کسالا. کافر بودن در باطن، ایمان نداشتن، اما در ظاهر برای اینکه منافعشو محفوظ باشه، جان و مالشو محفوظ باشه، اظهار ایمان میکنن. این اسلام است، در مقابلش هم بله جان و مالشون محفوظ خواهد بود. اما ایمان قلبی این است که آدم هر چی خدا فرموده اون را از عمق دلش قبول داشته باشه، حالا چه بداند چی فرموده چه نداند. ممکن آدم تفصیلا ندونه چیزایی که خدا فرموده، اما اعتقادش بر اینه هر چی خدا گفت همون درست، هر حکم او گفته باید اجرا بشه، ولو یه وقت اشتباه کنه ندونه حکم خدا چیه. اما این حالت قلبی را باید داشته باشه که اون چه خدا میگه درستن ها قبول داره. اینجاست که خیلی ها کم میارن، خیلی ها کم میارن، بعضی احکام را درست نمیتونن بپذیرن، گاهی به زبان از زبانشون میزه که من این را قبول ندارم. این کفر در مقابل ایمان است، باطنن این شخص کافره به خاطر اینکه یک حکم خدا را قبول نکرد. ایمان واقعی پذیرفتن همه ما انزل الله است بدون استثناء. اگه یه استثناء قائل شد درش میشه نؤمن به بعض و نکفر به بعض، اولئک هم الکافرون حقا. سلامات این که حضرت می فرماد ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا فان الله لغنی حمید، اولا اینجور نیست که حالا یه آیه بی مناسبت اینجا خونده باشن، مناسبت باید اقتضا بکنه که این آیه را بخونه. اگر همه شما کافر بشید به خدا ضرری نمی خوره، خدا بی نیاز است از ایمان شما، چرا این آیه را اینجا می خونه؟ این معناش اینه که من در برای شما احساس خطر کفر میکنم. این کدوم کفره؟ اون کفری که بدنش نجس میشه، ذبیحش حرام میشه، زنش برش حرام میشه، مرتد میشه؟ نه، این کفر در مقابل ایمانه. یعنی دیگه نجات آخرت نخواهید داشت. در ظاهر مالتون محفوظه، جانتون محفوظه، جزء مسلمان هم هستن، کسی اونا رو بیرونشون نمی کنه. همونطور که با خیلی ها در صدر اسلام با منافقین همین رفتار می شد. خب ببینید در سوره منافقین و در بسیاری از آیات دیگه قرآن صریحا میگه که این منافقین اینا ایمان ندارند، ادعای ایمان میکنند. والله یشهد انهم لکاذبون، خدا شهادت ده که اینا دروغ میگن. اما هیچ جا تو هیچ روایتی آیه ای تاریخی نداریم که پیغمبر منافقین رو بیرون کرده باشه بگه دیگه مسجد نیایید، زنتون برانتون حرام است. برای اینکه اسلام ظاهری غیر از کفر باطنی است. این کفری که گفته میشه در اثر انکار ما انزل الله، این کفر باطنی است. حالا اگر یک کسی بداند، من حالا در مستحبات میگم، یک کسی بداند که پیغمبر اسلام از طرف خدای متعال فرموده که نافله صبح دارد، خب خیلی ها اصلا نافله هم نمی کنند، چون در عمرشون هم یک بار هم نافله صبح نخونده باشه، این هیچ ضرر به ایمانشون نمی زنید. اما اگه گفت نافله رو من قبول ندارم، نخوندن یه حرفه، یکی میگه من اینو قبول ندارم، با اینکه میدونه خدا گفته، این کفر باطنیه. حالا اگه ناانکار یه حکم مستحبی موجب کفر باشه، انکار چیزی که پیغمبر ازشون بیعت گرفته در حضور جمع، در حضور همه مسلمان ها همونو انکار کنن، این موجب کفر نمیشه؟ اما این کفر کفره در مقابل ایمان هست. معنیش این که نجس شدن، زن برشون حرامه، اسلام ظاهری را دارن. این کفری که گفته میشه به کفر کارتون میکشه، یعنی ایمان مطلق را از دست میدید. وقتی ایمان مطلق ضربه خود یک جاش گوشش ثابت، دیگه ایمان نیست. اولئک هم الکافرون حقا، تأکید میفرماید که اینها حتما حقا کافر است. اما کفر اینجا معنیش اینه که مرتدن گردنشون رو بزنین. کافره یعنی کفر در مقابل ایمان، نه کفر در مقابل اسلام. این مطلبی است که خیلی مورد غفلت قرار میگیره. و مثلا کسانی اشکال میکنند که شما چطور در طبق مثلا فلان روایتی میگید فلان شخصی کافره، در صورتی که پیغمبر با اینها معامله مسلمان میکرد. منافاتی نداره، اون کفر اسلام ظاهری است، کفری که میگیم کفر باطنی است. اگر کسی چیزی را بداند خدا تشریف فرموده و انکار کنند، باطلا کافره، یعنی اهل نجات نخواهد بود در قیامت. اون اثر ایمان، اون نجات ابدی است، غیر از احکام ظاهری این عالمه. اینم یه نکته. نکته دیگه این که در این پایان خطبه وقتی می‌فرمایند اینایی رو که من گفتم میدونم در شما اثر نمی کنه، ولی اینها جوش و خروش خشم و غصه های دل است. چرا حضرت همینو میگی؟ بعضی ها تصور میکنن که یعنی میخواد بگه من بی اختیار شدم، من اینا رو گفتم از بس غصه به این فشار اومد، اومدم دقیق دلم رو در آوردم. ولی ما حضرت زهرا سلام الله علیها را خیلی از این قوی تر می دونیم که تحت تأثیر احساسات شوق و غصه‌اش باقی بشه، اختیار از دستش در بره. اینجور نیست. همه مسلمان ها بارها از پیغمبر خدا شنیده بودند که ان الله تعالی یرضا برضا فاطمه و یغضب بغضبها. اینا همه اصلا شنیده بود که رضای فاطمه موجب رضای خداست، غضب فاطمه موجب غضب خداست. حضرت اینجا صریحا میخواست بگوید من نسبت به شما غضب دارم، یعنی خدا بر شما غضبناکی. ولی زاد دنبالش میفرمان موصولتن به نار الله الموقدت التي تطلع على الافئده، این کار شما شما را به آتش جهنم میکشاند، وصلتون میکنه به اون آتش. به خاطر اینکه دلیلش این است که پیغمبر فرمود خدا به غضب من غضب میکنه، و کسی که مشمول غضب خدا باشد نجاتی از آتش جهنم نخواهد داشت. پس اظهار این که اینم که گفتم از روی غصه دلم بود و یک خروش قلبم بود، اینم برای همین است که باز اتمام حجت بشه بیشون، که همه شما شنیدید که اگر کسی مورد غضب زهرا قرار بگیرد مورد غضب خدا خواهد بود. بترسید از این که مورد این دیگه آخرین تیر ترکشه که بلکه اینا هدایت میشه. همه اینها باز از روی اون محبتی بود که به مردم داشت که بلکه نجات پیدا کنه، بلکه یه نفرشون هدایت بشه. ولی در آخرش فرمود به تقدمتن للحجه، اینا برای این که من حجتی را برای شما اقامه کنم و حجت بر شما تمام بشه. اینم یه نکته. نکته دیگری که باز توجه باید داشته باشیم این است که وقتی انصار رو مورد خطاب قرار میده، خب میدونیم کسانی که اقدام کردن برای تعیین جانشین برای پیغمبر به اصطلاح ابتدا انصار بودند. اینها بودند که پیش دستی کردن برای اینکه جانشین برای پیغمبر از طایفه خودشون تعیین میشه. اوسی ها خواستن از اوس باشه، خزرجی ها از خزرجی ها، اینا در ثقیفه جمع شدن و خواستن خلیفه تعیین کنن. بعد خبر رسید به مهاجرین، اونا خودشون رسوندند و با اونا احتجاج کردند و بالاخره اونا برنده شدند. کسانی که اقدام کردن از اول همین انصار بودن. در این حال وقتی اینا را مخاطب قرار میده، شما بازوان حق هستید، شما کسانی هستید که اسلام را یاری کردید، با شمشیر شما با کمک های شما دین حق پیروز شد تا اونجایی که دارت بنا رحل اسلام، آسیای اسلام به چرخش دارنه. اینا را ذکر می فرمد. بعد ما میگه پس حالا چرا عقب نشینی کردید؟ و حتی تشویقشون میکنه که شما یا اتمام حجت میکنه و اینکه و عندکم السلاح والجنه، شما اسلحه در دست دارید، میتونید با اسلحه قیام کنید، حجت بر شما تمامه. داره اسلام از مسیر خودش منحرف میشه، شما اینکه که اسلام رو یاری کردید، حالا همون سلاحتون رو باید به کار بگیرید، نذارید اسلام منحرف بشه. در این حال که اینقدر توبیخ میکنه اینها را و اشاره میکنه به اینکه این کار شما به کفر منتهی میشه، به بدبختی دنیا و آخرت منتهی میشه، در این حال اون اوصاف حمیده انصار و سوابق درخشانشون رو انکار نمیکنه. شما اید که اسلام رو یاری کردید، کما اینکه اعتراف به گذشته خوب اونها مانع از نکوهششون نمیشه. بله شما در یک زمانی بالاترین فداکاری ها را برای اسلام کردید، اما امروز هم دارید بدترین خیانت ها را میکنید. اون کار خوبتون را من ستایش میکنم، این کارتون را من نکوهش میکنم. نه این کارتون مانع میشه از اینکه خوبی های گذشتتون را فراموش کنیم، و نه اون سابقه درخشانتون عذری میشه برای کارهای غلط حالاتون. در هر زمانی هر کسی کار خوب میکنه ممدوح و مورد ستایش هست، هر وقت هم کار غلط کرد منحرف شد، هم وقت مورد نکوهش قرار میگیریم. نه گذشته ها عذری میشه برای کارهای بد آینده و نه کارهای بد آینده مانع میشه از این که ما انکار کنیم گذشته های خوب افراد را و بگیم نخیر اصلا این چیزا نبوده. هم اونا را زیاد میکنه هم اینا را، هر دوشو با هم در یک زمان در یک جلسه. یه شما این خدمت ها را به اسلام کردید، ما هم تشکر کردیم از شما و خودمون هم مدیون شما میدونیم که این خدمت ها را کردید، اما حالا چرا به وظیفتون عمل نمی کنید؟ اون خدمت های شما عذری برای این سستی های حالای شما نمیشید. اینا چیزاییست که ما باید از لابلای فرمایشات از زهرا برای زندگی امروزمون هم استفاده کنیم. اول خیال نکنیم که هر کس همین اسلام را اظهار کرد و شهادتین گفت و یا نماز خوند اینا این دیگه کارش درسته. تا آدم ایمان قلبی نداشته باشه به اعتقاداتی که باید معتقد باشه در معرض خطر شدید است، در معرض کفری. ثانیاً گذشته های خوب عذری برای انحرافات بعدی نمیشی. اگر در از یک زمانی از کسی تعریف کردن، ستایش کردن، پشت سرش نماز خوندن، این معناش اینه که الی ابد دیگه این از اولیای خداست و هیچ عیب و نقصی نداره، هیچ اشکالی برش وارد نیست. تا مادامی که در مسیر صحیح هست باید ازش ستایش کرد، قدردانی کرد. اما اگر منحرف شد از مسیر صحیح و موجب این شد که ارزش‌های اصیل اسلامی و انقلاب از بین بره، کنارش می‌ذارن. اینا ما نباید تصور کنیم که گذشته افراد همیشه تضمین کننده آینده شونه. برعکس، یک کسی در یک زمانی گناهکار بود و توبه کرد، حالا باید بگیم نه خیر، تو تا همون آدمی گناهکاری هستی که چنین و چنان کردی، دیگه قبول نی. میزان حال فعلی اشخاص است در این که آدم از اونها ستایش کنه یا نکوهش کنه یا کاری به اونها واگذار کنه یا اونها را از کاری برکنار کنه. و فقط الله و یاکم انشاءالله.